آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از مجموعه ایران شهر سالن استاد سمندریا میشنوید. تیر ماه 97. نمایش همه چیز در مورد آقای ف و آرش عباسی نویسنده و کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب آوای تیوال.
سلامت باشید. جناب عباسی، به عنوان اولین سوال، نمایش آقای ف نمایشی در مورد مردی که بنابر مقتضیات و شرایط زندگیش رو به خوانندگی آورده. البته ما میدونیم که شما یک بار دیگه این نمایش رو اجرا کردید در سال 80 اگه اشتباه نکنم، اما دوست دارم برامون بگید از شکل‌گیری این نمایش و اینکه اصلا چطور این ایده رو روی صحنه آوردید.
عرض کنم خدمتتون که نمایشنامه در واقع نمایشنامه خیلی قدیمیه، جزء کار خیلی خیلی قدیمی منه. همون سال 88 اجرای عمومی شد. سال قبلش 87 توی جشنواره تئاتر فش خودم بازیش کرده بودم و ولی اون موقع هم خودش مثلا 4-5 سال ازش گذشته بود. یک شیوه دیگری داشت نمایشنامه که برای اجرای عمومی تغییرش دادم و چیزهایی رو بهش اضافه کردم. البته طبیعتاً دیالوگ و اینها نیست، منظورم ساختار نمایشنامه است. اون موقع صرفاً یک مونولوگ بود ولی الان میتونم بگم یک کار تک نفره است، مونولوگ نیست، پر از دیالوگه و بخش کوتاهی داره که به صورت مونولوگ گفته میشه. این بزرگترین تغییر بود که در طول این سالها داشته
و قاعدتاً بنابر مقتضیات شرایط و زمانه هم تغییراتی داشته دیگه.
قطعاً تغییر داشته. ببینید 10 سال پیش اساساً ما سبک زندگیمون به نظرم چیز دیگری بوده، شاید خیلی نامحسوس باشه، ولی من که داشتم مثلا الان رجوع کردم به نمایشنامه که دوباره بازنویسیش کنم، دیدم که اصلا چیزهایی توی نمایشنامه هست که الان کاربردی نداره یا چیزهایی هست که اصلا نمیشه در موردشون حرف نزد. ما درسته 10 سال فاصله داریم ولی واقعا 10 سال پرشتاب رو پشت سر گذاشتیم، یعنی چیزهایی به سبک زندگی ما اضافه شده که اصلا عجیب و غریبه نداشتیم، یعنی در مقایسه با 10 سال پیشتر ازش اصلا نداشتیم. به نظرم این 10 سال گذشته 10 سال بسیار پرشتابی بوده از نظر تغییر نوع و سبک زندگی ما.
هر هنرمندی نسبت به خلق اثرهاش قاعدتاً یک تعصب خاصی نسبت بهشون داره، مثل همون خالق، والد، مثل پدر و مادر بچه هایی که اونها رو به این دنیا میاره و ازشون نگهداری میکنه. قاعدتاً این حس برای شما هم وجود داره به عنوان نویسنده نمایشنامه های مختلف. چطور میشه که یک نویسنده یک کاری رو اینقدر دوست داره که بعد از 10 سال دوباره روی صحنه میاره؟
صادقانه بخوام بگم چند تا دلیل میتونم بگم. یکیش خب علاقه شخصیم هست برای این کار. بله حتما. ببینید اول باید بگم که سال 88 خرداد 88 که ما این کار رو اجرا کردیم، خب تقریبا میتونم بگم بدترین زمان ممکن بود برای اجرای یک نمایش با توجه به مسائلی که اون دوره افتاد، هرچند الان هم با توجه به جام جهانی و اینها تایم خوبی نیست، ولی در هر صورت اون موقع خیلی متفاوت بود. ما اون موقع 30 شب اجرا داشتیم که 10 شبش مطلقاً تئاتر شهر بسته بود، یعنی تماشاگر حق اصلا میترسید وارد تئاتر شهر بشه، اما به ما نمیگفتن تعطیل کنید، یعنی ما خودمون می‌خواستیم بیام بریم توی سالن، مسئله داشتیم، مشکل داشتیم برای عبور از محوطه تئاتر شهر به پایین رفتن. واقعا 10 شبش رو با تماشاگر با سالن خالی اجرا کردیم. با این حال همون موقع پرفروش‌ترین کار کارگاه نمایش شد در سال 88 و خب این خیلی برای من مسئله عجیب و غریب بود که با وجود 10 تا اجرای خالی باز ما پرفروش شدیم. از اون موقع من می‌خواستم که این کارو دوباره اجرا کنم. احمد مهرانفرد در مرحله بود که تازه داشت کارهای تلویزیونی میکرد، کارهای سینمایی داشت میکرد و خب پشت سر هم داشت کاراش دیده میشد و معروف و مشهور میشد. من همون موقع به فکر این بودم، ولی خب دیگه چون احمد خیلی درگیر بود و خب منم معمولا آدمیم که وقتی یه کار رو با کسی انجام میدم سعی میکنم، ممکنه این اتفاق بعدا نیفته، ولی سعی میکنم با همون آدم کار کنم چون بر اساس اون خیلی چیزا رو می‌نویسم. هیچ وقت تصور دیگری به جز احمد مهرانفر برای این نمایشنامه نداشتم. و خب طبیعیه الان که احمد خیلی پرطرفدار شده، خیلی بازیگر پخته تری نسبت به 10 سال پیش، برای خود منم جذابه که باهاش کار کنم و خدا رو شکر این فرصت بعد از سالها پیش اومد که دوباره ما بتونیم این نمایش رو اجرا کنیم. دلایلم واقعا اینا بودن.
غیر از حرف هایی که نمایش شما در قالب کلام طنز و حتی الفاظ عامیانه حتی داره از زبان این آدم میشنویم، یه نکته که خیلی بر من جالب بود این بود که نمایش شما داره میپردازه و به نوعی شاید داره نقد میکنه با اون نگاه طنزش آدم هایی که نگاه سطحی دارن به مسائل توی جامعه و این خیلی نکته قابل توجهیه. ممکن اینو در قالب آدم های خیلی طناز و حتی خنده دار بزنید، ولی واقعا نکته قابل تأملیه.
مرسی، خیلی ممنونم از این چیزی که مطرح کردین، از نگاهتونم واقعا متشکرم. البته باید واقع بینانه بهش نگاه کنم و بگم که اتفاقا ممکنه، حالا داشتم تیوال رو که مرور میکردم داشتم میدم که بعضی واقعا به همین نقد دارن، یعنی بعضی فکر میکنن که ما خودمون سطحی نگریم، یعنی نمایشمون سطحیه. به هر حال ما مخاطبین مختلفی داریم، بعضی خیلی دوست دارن کارو، تماشاگرایی داریم 3 بار 4 بار دارن میان کارو میبینن، بعضی با همون اجرای اولمون که دیدن، خب دیدم که مثلا نوشتن که نه خیلی نمایش سطحیه، سطح پایین، بی کیفیت، نمیدونم نمایشنامه فلان، که البته نظر دوستان هست و قابل احترام هست، ولی واقعا این برام مهم بود که بگم من خودم نقد دارم نسبت به هنری که داره هر روز سطحی تر و دم دستی تر میشه و تلاش میکنم در این کار به خصوص تلاش کردم که اونو نقدش کنم. ببینید شخصیت اصلی شخصیتی که خودش فکر میکنه که یک توهم عجیب و غریبی داره که خودش رو با خواننده های درجه 1 مملکت هم تراز میدونه، اما از این طرف واقعا برای نون شبش محتاجه. میدونین این برام خیلی اهمیت داشت که بگم که این آدم ها یک بخشش واقعا توهمات ذهنیشون هست که داره آسیب میزنه هم به خودشون هم به جامعه. چند روز پیش داشتم یه گفتگوی دیگری با یکی از خبرگزاری ها انجام میدادم، گفتم که ببینید در تئاتر ما همینم هست، شما ببینید چه تعداد آدمی میبینید که وقتی ازشون میپرسید چی کار میکنید میگه من کارگردان تئاترم، بازیگر تئاترم، نویسنده تئاترم، ولی اسمشون به گوش شما نرسیده. من میگم وقتی یا میگن خواننده ام، فیلمنامه نویسم، کارگردان سینما. ببین من فکر میکنم این جسارت نیست که من وقتی مثلا یک بار رفتم تو زمین خاکی بازی کردم وقتی ازم پرسن چی، من فوتبالیستم هستم. میدونید الان تئاتر ما به خصوص تئاتر ما حرفه که خودمون داریم توش کار میکنیم دارم میگم انقدر بعضی ها درش دوچار توهمن که پر از کارگردانه که اصلا نمیدونیم کجا اجرا کردن، نمیدونیم چه کاری انجام دادن، انقدر سالون ها زیادن و انقدر این کارخانه آدم متوهم سازی در تئاتر ما قوی داره عمل میکنه به واسطه پول، به واسطه این که شما سالون رو پول میدی اجاره میکنی دیگه، اصلا مهم هم نیست چقدر سواد تئاتری داری، چقدر دغدغه داری، چه حرفی میخوای بزنی. من بیشتر نقد این فضا مد نظرم بود، آدم ها که دارن سطحی میشن دیگه، آدم هایی که دارن هنرشون هنر دم دستیه اما یه توهم شیرینی برای خودشون دارن که اون روپا نگهشون داشته، ولی به نظرم خیلی کم پیش اومده که به این شکل آدم ها جلو برن و موفق بشن. همیشه زمین خوردن، بعد از مدت ها دیگه نتونستن ادامه بدن، دیگه اون توهمه برای خودشون اول جواب نداده، برای دیگران هم که جواب نمیده طبیعتا.
شیوه اجرای شما خیلی شیوه جالبیه، علی ظاهر مخاطب فکر میکنه که با یک مونولوگ روبروه، اما در حین اجرا همونطور که خودتون هم اشاره کردید بخش عمده‌ایش دیالوگ گوییه، اما بازیگرهایی که ما فقط صداهاشون رو میشنویم، از این شیوه اجرایی بگید و اینکه آیا اجرایی که هر شب میره و این صداهایی که مخاطب میشنوه به عنوان بازیگرهایی که حضور فیزیکی ندارن اما حضور صداشون رو ما داریم به صورت زنده هست یا نه ضبط شده است؟
بله 100%. خیلی برام، خب میدونید که از نظر اقتصادی خیلی برای ما مهم، یعنی میتونه مهم باشه که صداها رو یک بار ضبط کنیم و بعد پخش کنیم با یه دونه بازیگرم بریم، ولی من هیچ وقت نتونستم زیر بار این قضیه برم. یعنی فکر کردم که درسته یک بازیگر روی صحنه میبینیم، ولی این کار یک بازیگر نداره، این کار 5-6 تا بازیگر داره. حالا بعضی بازیگرها هستن 3 تا نقش رو بازی میکنن، ولی قاعدتا باید همه اونها هم متفاوت میبودن و بازی میکردن. نمایشی که هر شبش داره، یه یادداشتی هم که نوشته بودم گفته بودم هر شبش متغیره، هر شب دارم یه چیزای جدید بهش اضافه میکنم. ما هر شب موقعی که داریم میریم، من با احمد میرم هر شب تا خونه، داریم با هم دیگه بحث میکنیم که فردا حتما این دیالوگو اضافه کنیم. توی ماشینش واقعا من میشینم و مینویسم یه چیزایی رو و میگم خب اینو برای فردا حتما اضافه کنیم. در باورتون نمیشه، ولی در تمام طول روز من یک دور از اول تا آخر، چه خونه هستم چه بیرون هستم چه توی مترو هستم، هر جا تو ماشین نشستم، هر جا هستم، دارم یک دور دیگه مرور میکنم نمایش رو با خودم و بازنویسیش میکنم. واقعا تا میام یک ساعت قبل از چیزم میام و دوباره نکات رو میگم. شاید خیلی ریز باشن ها، ولی همون چیزهای ریزم به نظر من باید وجود داشته باشه. تو اون یادداشته نوشتم این جادوی تئاتر برای من، جادویی که هنر دیگه اینو نداره، این قابلیت رو.
یه سوالی در خصوص طراحی پوستر بپرسم. پوستر و بروشوری که موقع ورود سالن دست مخاطب میدید خیلی جالبه، در وهله اول ذهن مخاطب رو پرت میکنه به کار نوستالژیک و احساس میکنه که بیاد با یک فضای دهه 60 رو بره، در صورتی که اینطور نیست. این تعمدی درش بوده؟
تعمدش فقط من اون علاقه‌ای که به اون نوارهای کاستی که داشتم، خیلی دوست داشتم از اینا استفاده کنم، چون کلن اصولا من آدمی بودم که از بچگی با چیز سرکار داشتم، با مثلا با موسیقی و موسیقی نوستالژیک و نمیدونم اهل نوار جمع کردن و اینها بودم همیشه. برای همین خیلی دوست داشتم اون فضایی که فضای پوستر و بروشورمون دقیقا به همین شکل باشه. خیلی دلم میخواست حالا بروشورامون با طراحمون که صحبت کردم، گفتم این فضا رو خیلی دوست دارم و خواهش میکنم که اینو برامون کار کن. دوست داشتم بروشورا واقعا از اون قالب کاست هم داشته باشه که بره داخل اون و کامل یه کاست رو تماشاگر ببینه، که متاسفانه نشد.
درسته. شروع نمایش با یک موقعیت تنزه، با یک موقعیت شاده، ولی نمایش با یک موقعیت کاملا دراماتیک تموم میشه. از این شروع و پایان برامون بگید که فکر میکنید چقدر اون اثری که باید روی مخاطب میذاشته این شروع و پایان میگذاره.
ببین اصولا من شیفته پایانهای تلخ و تراژیکم، یعنی اساسا تمام کارهایی که انجام دادم رگه های تلخی باید درش وجود داشته باشه، وگرنه خیلی به دل خودم نمیشینه. منم آدمی هستم که همیشه خودم رو جای مخاطب میذارم و دلم میخواد لذت ببرم از تئاتر. یعنی آوانگارد ترین تئاترایی هم که میرم میبینم، دلم میخواد اون لذته درش، اون لذت به معنی کامل لذت بردن ها، که مثلا شما یه چیزی انرژی میگیرید وقتی میاد بیرون. آره، حال با حال خوب، دقیقا این میاد بیرون. برای همین این حال خوبه میتونه خنده باشه، میتونه نه حسی باشه که به فکر فرو برید. معمولا تا اواخر کار دلم میخواد که با تماشاگر بازی کنم، دلم میخواد لذت ببره. توی آناکارنام همین بود، واقعا میخندید، لحظاتی رقص داشت، موسیقی داشت، ولی پایان به شدت تلخی داشت. توی نویسنده مرده هست خیلی پایین بالا میشد، یه لحظات تراژیکی داشت، بعد دوباره به خنده کشیده میشد. این بالانسی درش وجود داشت. فکر میکنم تأثیر خودش رو گذاشته، فکر میکنم که خیلی ها دوست داشتن، حالا نمیدونم، ولی شروع بسیار خوبیه برای مخاطب. هنوز نمیدونه وارد چه فضایی شده.
پایان نمایشاتون میخواییم مخاطب یاداوری کنید که تو چه فضایی داره زندگی میکنه.
آره واقعا این شاید خاصیت تئاتر اجتماعیه که مورد علاقه من بوده و در تمام این سالها درش کار کردم، که مخاطب همیشه بدونه داره در چه جامعه‌ای، در چه زمانه‌ای کار میکنه. توی همین نمایش مثلا نشانه هایی داریم که این نشانه ها مال همین امروز ماست، یعنی همین امروز امروزی میتونیم ببینیم، دیروز، پریروز، انقدر نزدیک میخوام باشه. و اگه 10 سال دیگه هم اجرا کنیم، طبیعتا این نشانه ها دیگه نیستن و نشانه های جدید هستن. به نظرم این تنها راه زنده موندن درام اجتماعیه، در غیر این صورت درام‌های اجتماعی عمر دارن و عمرشون تمام میشه. شما کمتر نمایشنامه اجتماعی دهه 50 رو میتونید ببینید که الان قابلیت اجرا دارن و اگر هم اجراش میکنن به نظر من اشتباه بزرگی میکنن، چون اون کار رسالتش این بوده که در اون زمانه نوشته بشه نه الان. جامعه داره تغییر میکنه هر لحظه.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
تا اینجای کار رو از کار استقبال شده، خیلی خوشحالم و دغدغه هام نسبتاً کمه نسبت به مخاطب که حالا داشته باشه. خیلی متاسفم که ما مجبوریم به این فکر کنیم که تماشاگر از کارمون استقبال کنه یا نکنه. این دغدغه در هیچ کجای جهان وجود نداره واقعا، یعنی به جز اون بخش تئاتر پپولارش، اون بخشی که حالا درآمدش رو فقط از راه سرگرمی در میاره بیرون، ولی این مدل تئاتری که ما قراره کار کنیم در هیچ کجای دنیا شما نمیبینید که کارگردان استرس تماشاگر داشته باشه. کارگردان اصلا براش مهم نیست، با سالن قرارداد نوشته، پولش رو گرفته و اجرا میره، با یه تماشاگر یا 2000 تا تماشاگر اصلا مهم نیست. اینا نباید دغدغه‌های ما باشه که الان تبدیل شده به دغدغه‌های ما. امیدوارم تئاتر ما نمیرسه هیچ روزی به اون قضیه، ولی امیدوارم یه ذره وضعیت بهتر بشه.
مرسی از شما.
ممنونم، مرسی.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای آرش عباسی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.